مستحضرید که بحث ما در مورد قطع عضو برای پیوند اعضا عرض کردیم که دلیل خاصی برای منع قطع عضو نداریم که تحت همین عنوان یا یک عنوان مرادفی گفته شده باشه قطع عضو حرامه. اگر دلیلی باشد ادله عامه، ادله عام برخیش مثل همون حتک و ورود بدون اذن در حوزه دیگران، اینا رو ما اینجا نیاوردیم چون در بحث تشریع به اونها اشاره شد، ولی ادله‌ای که حالا اینجا گفته شده میتونه مطرح باشه یکی حرمت اضرار، یکی القاء نفس به خطر و هلاکت، دیگری تمثیل و چهارمی تغییر خلقت. دیروز اون بحث حرمت اضرار به نفسش گذشت که صغراش مطرح شد، کبراش مطرح شد و دیدید که هیچ طرف نشد، که یعنی نه کبرا تمام بود علل اطلاق نه صغرا. ببینیم دوستان حالا اون دلیل های بعدی جای نتیجه میرسه یا نه. القاء در خطر، کسی که قطع عضو میکند خود رو در معرض خطر قرار میده. الان جوان مثلا و سالم، خب یه کلیه هم داشته باشه میتونه زندگیشو ادامه بده، بره کلیه رو اهدا کنه، اتفاقا اون یه کلیه هم مشکل ایجاد کنه و هیچی، خودش میشه یک محتاج. خب این خطر دیگه، و ما حق انداختن خود رو به خطر نداریم. دوستان دقت کنید که با ضرر قاطی نشه ها، ضرر اون نقص فعلی، صدق ضرر اگر بخواد باشه نقص فعلی، خطر در واقع ضرر بالقوه، القاء در تهلکه. راجع به این دلیل گفته شده که به حقم میشه گفت که خب مسلم بین هر قطع عضو و این عنوان عام و خاص منرجه. بعضی وقتا هست که القاء در خطر هست قطع عضو هم هست، بعضی وقتا القاء در خطر قطع عضو نیست، کسی وارد آتش وارد جای خطرناک میشه، و بالعکس ممکنه جای قطع عضو باشه ولی القاء در تهلکه نباشه. حالا یه کسی یه تکه پوست رو میخواد برداره، چون قبلا هم میگفتیم بحث ما اعم از همه این هاست، یا مثلا فرض کنید پزشک متخصص تشخیص میده که حالا به حسب روال عادی خطری شما رو تهدید نمی کنه، آزمایشات اینو بگه و کارشناس اینو بگه. البته نکته‌ای که دوستان هست اینه که این بحث دیگه یک بحث تخصصی است که حوزه دخالت فقیه نیست. دقت کنید چه عرض می‌کنم، یه دفعه فقیه میگه چنانچه خطر است قطع عضو جایز نیست، همونطور که گفتنم، و اگر خطر نیست قطع عضو جایزه. خب این کار فنیه، اما یه دفعه میگه چون خطر است جایز نیست. خب حالا اگر فردا فرض کنید دانش دیگه پیشرفت کرد، دیدیم نه بعضی از قطع عضوها خطر نیست، بلکه فقید در جوابی که میده، البته گاهی مقلدین انتظار دارن که فقید وارد بشه کارشناسی بکنه، اما این خطر رو داره کارشناسی فقید که چون تابع متغیر هاست، ممکنه یه چیزی که امروز خطرش مسلمه فردایی بیاد و این خطر رو بردارن. تا چند وقت پیش میگفتن نمیدونم تخم مرغ هست و هزار و یک مرض، آن یه چند هفته ای سالا حسب اطلاعات ما البته داره تبلیغ میشه که نه در حد مثلا روزی یک دانش هیچ ضرری نداره و مثلا آنچه که گفتن درست نبوده. خب حالا انسان بالاخره کدام رو گوش بکنه؟ ببینید این بیشتر جنبه کارشناسی داره که متخصصین فن هم باید تشخیص بدن بر اساس آنچه که ما در فقه و عرف آوردیم. من به همین مناسبت یه نکته ای رو عرض بکنم، این که ما دوستان گاهی وارد گاهی برخی بحث ها میشیم، مثل همین بحثی که چند روز داشتیم حاکمیت قلب و مغز، مثل که بعضی دوستان متوجه منظور ما نشدن و سوالی داشتن که اصلا ورود به این حوزه ها با اینکه خب مسلم تخصص خاص خودش رو داره. ببینید بحث در اینه، این رو دقت کنیم که وقت اشکال گرفته نشه، بحث در اینه که ما با یک سری متون دینی مواجهیم، متونی که همه نسبتها رو به چی نسبت میده؟ به قلب، به قلب. اگه از دوستان خوش سلیقه که اینو من اشاره نکردم، مخصوصا قرآنم قید میکنه قلوبی که ولیکن تعمل قلوب و لکی فی صدور، نمیگه در بالای سر، میگه تعمل قلوب و لکی فی صدور. مگر دیگه صدور را هم به دوستمون گفتم یه کاری شما اینو کاملش کن، شما که اینو آوردی که ببین سر رو چی میگم، نگم بازی رفت برای سرزم دو تا معنا درست نکنن، یکی مغز و یکی مثلا سینه. خب ببینید اگر این شبهه رو ما الغا کردیم که خیلی مسلم نگیرید آنچه که در متون زیستی آمده، وقت با این نصوص در حد کسی که بالاخره تفسیر نصوص که با ما هست، تفسیر نصوص و مسلم نگیریم قلب یعنی مغز یعنی فکر یعنی همون کاسه سر، و بعد از این طریق استفاده فقهی کردیم. این نمیدونم چه طریقی اینجور اشکال گرفتن و این مسلم حوزه است، اما باید احتیاط رو هم البته حفظ کرد، احتیاط رو هم از دست داد و بگیم مثلا اینم باز به عنوان یک نظر مسلم اینم غلطه، که حالا امروز میگن در واقع تقسیم میکنن بین قلب و مغز حسب این اطلاعات حسب این برنامه ها. من فکر کنم یه مقدار اون علاقه دوستان به اون دانش های پزشکی و اون زیستی که خواندن یه مقدار باعث میشه که مطلب رو درست درک نکنن. نبینید بحثتر اینه که اگر یه جا نصوص درگیر شد بالاخره باید نصوص رو تفسیر کرد، فهمید. ما هدفون همین بود که این ممکنه مسلم نباشه و بعدم یه آثاری از خودشون به هر حال ارائه دادیم. در این حال جای کار زیاد داره، معتقدین دوستان جایی که فقیه باید دخالت کنه باید دخالت کنه، جایی هم که حوزش نیست باید واگذار کنه به متخصص. در یک صحبت خطری بودن قطع عضو وابسته به نظر کارشناس داره و نظر فقیهانه در این رابطه دادن درست نیست. دلیل سوم بحث بیشتری داره، دقت کردید؟ حرمت تنکیل و تمثیل، مثل کردن. خب بعضی میخوان بگن شما وقتی میاید دست قطع میکنید، پا قطع میکنید، کلیه برمیدارید، کبد برمیدارید، نمیدونم یک استخوان برمیدارید، اینا مسله کردن یک انسانه. خب مسله کردن انسانه و مسله کردن انسان جایز نیست، پس قطع عضو جایز نیست. قطع عضوم که جایز نشود، راه ترقی بسته میشه. البته باز دوستان گفتن حالا ما یه جایی تصور میکنیم که مثلا طرف تصادف کرده، عضوش هم افتاده بیرون، این که دیگه پیوند اعضا هست، مستلزم قطع عضوم نیست، عضو قطع شده جلوتر. خب این داستان اون خب طلبه رفت برگ درخت رو خشت، گفته وقتی بارون بیاد اون رو اون قرار میگیره، وقتی باد بیاد اون رو اون قرار میگیره، گفت اگه هر دوش با هم بیاد چی؟ خب اینا هنوز درس طلبگی نخوندن. خب این یه فضای طبیعی ما تصور کنیم، مسلم عموم ترقی هایی که انجام میشه قبلش با چیه؟ با قطع عضوه. حالا یه عضوی کنده بشه خود به خود، اونم در وقت طلایی پزشک متخصص برسه، دو ساعت و نیم بعد تازه پلیس پیداش نشه، حال تازه داره میاد که مثلا بخواد دستگیری بکنه، پلیس حاضر باشه همونجا، پزشک هم همونجا حاضر باشه، تصادف هم همون دم بیمارستان باشه، مریض هم آماده باشه. خب اینا نباید بحثار اینجوری ما چی بکنیم. به هر حال اجازه بدید، نکته اینه که عموماً ترقی مستلزم قطع عضو، نظر ما هم همین بود. ببینید در مسئله تمثیل، البته بهتون بگم یه واژه‌ای است که هرچی کار بکنید ارزش داره، چون از واژه‌های کلیدی فقه. الان دقت کرده باشید برای بار دوم ما در این جلسات در تغییر جنسیت هم یادتون باشه همین بحث پیش اومد که این مسله کردن، یا در بحث تشریع بود، دقیقا یادم نیست، تشریع بود. به هر حال این بحث هست، یعنی از واژه‌هایی است که باید بالاخره یه موقعی روش کار بشه. اتفاقا اختلاف هم توی زیاده. نگاه دست من میکنید، بعضی میگن گفتن تمثیل و تنکیل فقط در جنگه، خیلی جالبه، گفتن در جنگ که یه نفر بره مثلا بدن دشمن رو مسله کنه. البته حتما میگید اینو از کجا پیدا کردن، چون عموم روایات ما که مسله کردن و مذمت کرده در باب جنگه، گوش میکنید، این یه اختلاف. ولی را صاحب جواهر در بحث کتاب جهاد میگه مسله کردن اختصاص به جنگ نداره. یک بحث اینه که مسله کردن فقط مال مرده یا در زنده هم میاد، یا فقط مال زنده است در مرده نمیاد. بعضی میخوام بگم فقط مال مرده، که البته بعد مثلا جواب داده شده که نه، مسله کردن در زنده هم میاد. یادتون باشه خواندید گاهی در کتابای فقهی که اگر مولای عبد خودشو مسله کنه، این عبد آزاد میشه، عبد مرده که آزاد نمیشه، عبد زنده مراده. حالا این هر دو تعبیرش از تنکین مال وقتی که میخوان عبرت آموزی باشه به اون جهت. برخی گفتن دوستان مال وقتیست که انسان قصد جسارت داره، و الا اگر یک جا قصد حدک و جسارت نداره، قصد حدک و جسارت نداره، مسله کردن صادق نیست، تنکیل صادق نیست. بعضی گفتن جایی که جنبه عبرت آموزی داشته باشه، اگر یه جا نخوان عبرت آموزی هدف نباشه، اصلا این عناوین صادق نیست. بحث دیگه ای که به درد ما میخوره این آخرش اینه که مسله کردن مال اعضای ظاهره، نه اعضای باطن. یه کسی گوشش رو ببرن، بینیش رو ببرن، لبش رو ببرن، دستش رو قطع کنن، میگن آقا فلانی رو مطلق کردن، ولی یه کسی کلیش رو بردارن. اینا بیشتر رفتن جنبه عبرت آموزیش رو گرفتن. گوش میکنین؟ گفتن چون در مثله و تمثیل و تنکیل عبرت آموزی مهمه، اعضای باطن و برداری که عبرت آموزی درش نیست. مگر ولی سینه‌ش رو بشکافن، باز بذارن، کاری که هند جگرخوار در مورد جناب حمزه انجام داد، اون یه حرف دیگه است. باز اونم از نظره که ظاهر شکافته و باز کرده، وگرنه اعضای باطن. برخی از نویسندگان که کار خوبی انجام دادن انصافا، نمیگم کار فقهی قوی، نه، اون حوزه دیگه‌ای داره، ولی تتبع خوبی و بحثای خوبی ارائه شده که منم عبارت آوردم، اینه که ما بیایم اصلا مثله رو و تنکیل رو ببریم در اعضای ظاهر و حوزه اعضای داخلی رو که عموماً هم قطع عضو مال اونجا، اینطوریه دیگه، قطع عضو برای پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند قلب، البته گاهی وقتا مثلا برای دستی، پایی یا قرنیه، چشم مثلا، باز حال اونم ممکنه خیلی آشکار نیست که موجب انگشت نمایی بشه. به هر حال گفته شده که قطع عضو موجب صدق تمثیله، ولی دیدید که این ما هستیم و این اختلافات. البته بعض اختلافات عبور کردن ازش آسونه، مثلا این که گفته بشه مخصوص جنگ، صاحب جواهر می فرماید، البته صاحب جواهر این بحثا نداره ها، در بحث جهاد که مطرح میشه سربازان اسلام حق ندارن کشتگان کفار رو یا زندگان و اسرا رو مثله کنن، به حسب آنچه که در این در بسا حقوق بشر دوستانه امروز تعبیر میشه، اونجا این حرف هست که حق مثله کردن ندارن، اونجا این بحث میاد که آقا اختصاص به جنگ نداره، چنانچه اختصاص به مرده نداره، در زنده در مرده جاریه. ولی از این اختلافات که بگذاریم، بقیهش دیگه دوستان محل بحثه. بعضی سفت و محکم وایستادن گفتن مثله کردن و تنکیل مال جاییست که به قصد حتک باشه، به قصد جسارت باشه. مرحوم صاحب جواهر اینو داره، مرحوم آقای خویی داره و برخی لغات هم داره، در حالی که بعضی میخوان بگن نه، در ماده، در مفاد این ماده چنین قیدی نخوابیده. میدونید خیلی مهمه، اگر گفتیم که خوابیده، معناش اینه که مورد بحث ما دیگه اصلا از باب تنکیل و تمثیل، چون کسی قصد جسارت که نداره که، در حالی که اگر گفتیم نخوابیده، خوب زمینه برای بحث ما آماده میشه. چنان که بعضی عرض کردم، اختلاف بعدی هم واقعا افراد دو قسمت کرده، بعضی گفتن تمثیل و تنکیل فقط مال اعضای ظاهر، اعضای باطن نیست. لذا نتیجه میگیریم که از این طریق نمیتوان به طور قاطع گفت قطع عضو تمثیله، مگر کسی اون تعمیمات رو بپذیره، یعنی قبول کند که در تمثیل قطع معتبر نیست، قبول کند که عضو ظاهر و باطن تفاوت نمی کنه، و الا میشه اخذت از مدعا، میشه اخذت از مدعا. مثلا بگیم قطع اعضای باطنی و پیوندش به اعضا به بدن دیگه جایزه، قطع اعضای ظاهری ممنوعه. اگه دوستان دقت کرده باشید در فتاوا هم این بود، یعنی معمولا علمای ما پیوند کلیه رو میپذیرن، پیوند کبد رو میپذیرن، مگر برای طرف ضرر اون حرف دیگه است. ولی پیوند دست و پا، دست یه مرده رو قطع کنیم، پاشو قطع کنیم، پیوند بزنیم، حالا حتی اگر بشه، اینا ممکنه اصلا پزشکی امروز بگه نمیشه، من اطلاع ندارم، اون اگر بشه به هر حال در فتاوا نیست، این خودش جای تأمل داره. میریم سراغ دوستان دلیل چهارم. درسته، دلیل چهارم چی بود؟ تغییر خلقت. یه تذکر بدم دوستان، این دلیل چهارم چی میبار معطلمون میکنه؟ ببینم آوردم صفحه چند بود آقای وحیدی که اون شورای نگهبان 53 صفحه چندومه؟ بله ببینید صفحه 253. بله دارم خودم 353. قبل از نحن و ادلت المسئله پیدا کردید تیتر دیگه و فی سکوت دارم سکون نوشته. بله سکوت، سکوت شورا المحافظ و سائن علی دستور الاساسی. این رو اصلاح کنید، منظور شورای نگهبانه. در برنامه های عربی دوستان میگن از شورای نگهبان تعبیر بکنن به مجلس و سیا مجلس و بنویسید مجلس و سیانت دستور اساسی، مجلس نگهبان قانون اساسی. البته هر که عربیش اینجور کرده اهل دقت نبوده ها، فکر کرده نگهبان مصدری، در حالی که شورای نگهبان نگهبان اسم فاعلیه. ولی دیگه ما نمیتونیم که بگیم چرا زبان اون میگه من اگه غلطم کردم به هر حال باید متابعت کنیم. پس اینو بردارید اصطلاح رو، اشورا المحافظه و سائنه علی دستور الاساسی، اینو کلا برای اف دستورش باشه اساسش باشه، به جای شورا میشه مجلس و سیانت، الفلام هم نداره ها، مجلس و سیانت دستور الاساسی، اضافه میشه به دستور. دستور یعنی قانون، قانون اساسی دیگه. به ما اینجور گفتن، عربیش اینجوریه، ما متابعت میکنیم. ولی خب هر کی این کار کرده بس کاری کرده، حواسش نبود، چون شورای نگهبان اسم فاعل نمستر. باز یکی از دوستان بحث گفتن که شورای نگهبان سکوت نکرده، اینا امانت دار باشیم ما. گفتن که بعد از این که نامه رئیس جمهور به وزارت درمان و بهداشت درمان که من آوردم عبارت رئیس جمهور رو، بعد از این که این نامه رو داد، شورای نگهبان اعتراض کرد که یا قبل از این نامه، حالا این دوستمون باید بگن که نخیر ما قبلا اظهار نظر کردیم و نارضایتی خودمون رو اعلان کردیم، ما موافق نیستیم و چرا شما این مطمئن. چیزی که جالبینه که در مجمع القوانین قوه قضاییه که من از اونجا براتون نقل کردم اصلا نیست این حرفا. دوستان هم میگفتن از مطبوعات و خبر از کجا نقل کردید آقا شما؟ بولتنهای خبره. خب بولتنهای خبری سند رسمی حساب نمیشه، یا باید همون مجمع قوانین خوب قضایی که جمع میکنه باشه، یا روزنامه رسمی. بولتنهای خبری میدونید سند نیست از نظر قانونی، شرعی که نیست، از نظر حقوقی قانونی هم نیست. مثلا پرتون کلان روزنامه، نه روزنامه رسمی اگر بنویسه اعتبار حقوقی داره، قانونی داره. یا مجموعه هایی که قوه قضایی منتشر میکنه مسئولیت داره، و الا بولتنهای خبری نه. ولی به هر حال در حد احتمال دوستمون این الغا رو کردن. خواستید کنارش بنویسید که فتعمل، در مثل فتعمل اشاره به اینه که بعضیا گفتن نه شورای نگهبان سکوت نکرده. حالا به هر حال بحث داریم میکنیم، مهم نیست، بگذرم. بریم سراغ دوستان دلیل چهارم. دلیل چهارم آیه تغییر خلقت. یادتون هست که دو سه ماه پیش بود این آیه مطرح شد، عرض کردم این آیه برای بحثای فقهی روز حکم آچار فرانسه داره. حالا اصلا تعبیر شاید خوب نباشه در حق آیه، ولی مفاد خوب میرسونه که بسیاری از مباحث فقهی رو با این آیه کریمه آقایون میخوان بررسی کنند. از قضیه ریش تراشیدن به این آیه استدلال شده تا تشریح، تا قطع عضو و ترقی، تا تلقیح، تا تعقیم. و دیشب میدیدم که خیلی گسترده، خیلی از آقایون نمیدونم برای آرایش خانمها زیر ابرو رو برداشتن یا خالکوبی، اینم دیگه من باورم نمیشد که اونجا هم این حوزه رفته باشه. دیدم نه، برخی تا اونجا هم این آیه رو بردن. تزیین رجال به ما یختص و به نسا، تزیین نسا به ما یختص و به رجال، تا اون مراحل این آیه رو بردن. حالا ما کار به موردهای دیگه نداریم دوستان، در مورد بحث خودمون که گفتن قطع عضو تغییر خلقته و تغییر خلقت کار شیطانه. شیطان دیگه وقتی که خواست از اون رحمت واسع جدا بشه، آیشو که بلدی گفت که من مریدان خودم رو دستور میدم، لآمرن نه هم اگر درست بخونم، فلیوبتکن نه آزانل انعام، این نادان ها میفتن به جان گاو و گوسفند و شتر و امثال ذلک، یکی رو گوششو میبرن، یکی رو دمشو میشکافن، یکی رو چکار میکنن، فلیغیرن نه خلق الله، این نتیجه کار. و اینا دیگه خلقت خدا رو تغییر میدن. به خدا گفت حالا من خلاصه کاری میکنم که رو دست تو مثلا اینا در طبیعت تصرف کنن. خب دوستان، مسلم لحن آیه لحن تأیید که نیست، کار شیطانیه دیگه، کار شیطان صفتان هست. فلیغیرن نه، یعنی اون مریدان من، اونایی که طرفدار ابلیسن، این کارو میکنن. میدونید استدلال از یک صغرا و کبرا تشکیل شده که قطع العضو تغییر فی الخلق و کل تغییر فی الخلق حرام، فقط العضو حرام. ببینید دوستان، برای بار دومی که یا سومی که داریم اشاره میکنیم، اما تلاش میکنیم با یه نگاه گسترده تر که بار اضافی داشته باشه. یادتون باشه در بحث تشریح که این آیه مطرح شد، ما گفتیم این آیه یعنی تغییر خلقت حرام سقفش کجاست. آخر زندگی ماها با یک نگاه همش تغییر خلقته، از اون گندمی که تبدیل شده به نان در سفره، از اون گوشتی که، از اون گوسفندی که تبدیل شده به غذا در سفره، از اون پنبه‌ای که تبدیل شده به قبا و پیراهن تن ما و کاغذ در دست ما و همینطور فعلله و تفعلله. این میتونه میگیم تغییر؟ میگید نه نه، اینا مراد نیست. اون طرف که استدلال میکنه که مسلم اینقدر که پرت از استدلال که نیست، میگه نه اینا مراد نیست. میگیم خب اینا مراد نیست، سقفش چیه؟ یعنی شما یک سطحی براش بگذار. مثلا بگو تغییر در خلقت انسان، مثلا نه که گندم و آرد و جو و پنبه و اینا، تغییر در خلقت انسان. خب اولین اشکالی که میشه اینه که دلیل این بگید آقا چیه، مثلا آقا گفتن آقا آیه راجع به تغییر در گاو و گوسفنده، آقا میگه تغییر در انسان مراده، چون گفته فلا یبتکن آذان الانعام، گوش چارپایان رو میبرن بعد وقف بت میکنن. بگیم مثلا حدش تغییر ضرریه، بله شیطان گفت که من کاری میکنم که اینا تغییرای ضرری، اینم یک گزینه‌ای که گفتن، نه که خواستن یه قانون درست کنن. خب این اول کلامه، شما دارید به حساب شیطان حرف میزنید، از کجا این افترا بر شیطانم؟ بالاخره اینجا دلیل که میخواد، بله دلیل که میخواد، این چه دلیلی؟ دلیلش چیه؟ واقعش اینه که این دلیل به خاطر همین ابهام شدیدش، گوش میکنید، نمیتونه بیان خوبی داشته باشه. خوشبختانه ائمه معصومین علیهم صلوات الله آیه رو تا حدودی برای ما روشن کردن، ابهامش رو برداشتن. در روایاتی که دوستان ذیل همین آیه میبینید مراجعه کنید، سوره نساء هست دیگه، البته این سوره رو با سوره روم آیه فطرت، این دوتا رو با هم باید ببینید، هم آیاتش هم روایات ذیلش، به یک نوع تفسیر در فطرت، تفسیر در دین، این دو تعبیر آمده، تغییر در فطرت، تغییر در دین، در روایات معنا شده. گوش میکنی؟ تغییر در دین، تغییر در فطرت. خب البته یه چیز دقت داشته باشید، باید یه جوری هم خیلی از آیه فاصله نگیریم ما، چون بالاخره روایات تفسیری باید با فضای آیه، ظواهر آیه بسازه. رو این نکته تأمل کنید که ائمه علیهم السلام چجور میخوان این دوتا رو رفت بدن، که شیطان میگه من لأذلنهم، آیه رو کامل حفظم نیست، لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، و اونا گوشه نمیدونم گوسفند اینا رو میبرن. از اون طرف ائمه میفهمان فطرت، خلقت. دوستان این سخن چطوره که باز بعضی ها دارن بگیم که شیطان نمیخواد بگه که من دستور میدم اینا بیفتن به جان طبیعت، این که افتادن، خوبا افتادن به جان طبیعت، بدا هم افتادن، اختصاص به بدا هم نداره، مگه خوبان طبیعت رو تغییر نمیدن؟ بله همین مثالی که زدم، حتی نسبت به انسان، خب انسانهای خوب صورتشون رو اصلاح میکنن، انسانهای بد هم اصلاح میکنن، اونا ریش میتراشن، اونا سیبیل میتراشن، ولی بالاخره دارن تغییر خلقت میدن، همه مثلا خط نمیکنن، خطنش که دیگه همگانیه دیگه، تازه این بیشتر مال خوباست تا مال فسقه و فجره و کفره، اونا که ندارن اینا بیشتر. ببینید اینطور وارد بشیم که اینها مراد نیست، تغییر در طبیعت یا حتی در بدن، خاص همه، این مشترک همه، ولی یه چیزی هست دوستان که مخصوص فرزندان شیطانه و صالحان از اون جهت بری هستن، اونه که صالحان خلقت خدا رو در مسیری استفاده میکنن که خدا خواسته، در واقع به همه چی رنگ خدایی میدن، در مسیر خداوند خواسته که گوسفند کشته بشه، انسانها بخورن، عبادت خدا رو انجام بدن. حالا اون کافر میگه نه، یعنی چه یه گوسفند کشته بشه؟ حرام هم باشه که بخوام به قیمت، از بعضی از فرقه ها به این گوش نمیخورن، میگن اذیت کردن گوسفنده. خب خدا خودش خواسته حالا شما دی کاتلیک پاپ که نمیخواد بشه، یا اون یکی گوسفندی که باید انسان بخوره در مسیر خدا قدم برداره میره برای بت قربانی میکنه، برای بت قربانی میکنه، برای اهداف باطل قربانی میکنه. بگیم ببینید خلقت در واقع تغییر در مسیر استفاده از طبیعت. ولی لذا ببینید خود آیه چی میگه؟ میگه من اینها رو گمراه میکنم میشن خرافه پرست، خرافی شدن میشن بت پرست، بت پرست شدن برای بت قربانی، گوسفند و گاو قربانی. آیه اینه دیگه. ولی لذا ببینید ربط پیدا کرد به چی؟ به دین، جنبه دینی پیدا کرد، جنبه فطره. دوستان عرض کنم تمام، ما به حسب اعتقاد دینیمون توحید فطریه یا شرک، خداپرستی یا بت، فعقم و چکل دین حنیفا فطرت الله الذی فطرن. خواهی که اصلا بت پرست شد بعد داره بتم قربانی کرد، از فطرت فاصله گرفته. لذا امام می فرماین این خلقت تغییر فطرت است و تغییر دین. حتی تغییر فطرت یه معنی دیگه هم داره که فردا اشاره می کنم.
چیزی نگفته از اون طرف شارع دیدن یه بار دیگه شارع گفت امی بردت داری تو